قالب‌های ادبی و هنری و ایده‌ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
خب الان دقیقاً ساعت 21:30 هست که دعوت میکنم شنونده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات 19 تا 26 از سوره مبارکه معارج در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سورة مباركة معارج يعني سورة كتيوز كانوا فيها المعارج ودر مكة نازل شد. بخش از آیات این سوره نشانه نزول اونها در مدینه است، چون مسائل مربوط به نماز، زکات و سایر احکام حقوق اینا تو مدینه نازل شد. ممکن است که این بخش در مدینه نازل شده باشد. فرود به این که انسان حلو خلق شد، این کلمه حلو یک بار در قرآن ذکر شد و اون هم در همین جاست. قبل از اینکه نیازی باشد به اینکه لغت این حلو را و حلع را معنا کند، خود قرآن کریم او را تبیین کرد، تفسیر کرد. فرمود حلو انسانی است که هنگام برخورد ناملایم جزع می کند، صبور نیست، و هنگامی که خیر به او رسد انحصار طلب است، سعی بکند این خیر به دیگری نرسد. این دو رذیلت که جمع بشود بشود حلع، و اگر کسی در این رذیلت خیلی کامل باشد میشه حلو. پس حلع جمع این دو رذیلت است. حلو کسی است که در این دو رذیلت کامل هست، در این دو نقص کامل است. ان الانسان خلق حلوعا، در شر به جای اینکه صابر باشد و بردبار باشد جزع و ناله می کند و بی صبری می کند، و همراه جزع کارهایی بکند که نباید بکند، حرفهایی می زند که نباید بزند. و هنگامی که خیر به او میرسد، به جای اینکه خیر را یه مائده الهی به سفره حق بداند و دیگران را در کنار این سفره سهیم بداند، مناع للخیر است. این مناع للخیر بودن از همین به ازا مسال خیر و منو اندرمد. آیا خلقت انسان این طور است یا خلقت ثانی و طبیعت ثانیه که در اثر سیئات به دست می آید انسان این چنین است؟ قرآن کریم چند تا اصل دارد که ثابت می کند خلقت اصلی انسان هلع نیست و انسان هلوع خلق نشده. اصل اولی قرآن کریم این است که کانه تامه هر کسی و هر چیزی به عهده خداست، که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء هو مخلوق الله سبحانه و تعالی. چیزی از طبیعت بر نخواست، خود ساخته نیست. هر چیزی که عنوان شیء بر او صادق باشد این مخلوق خداست. ما کلمه از شیء جامعتر و عامتر نداریم. اگر بگیم وجود در قبال ماهیت و مفهوم است، به همه اینها زیر مجموعه شیء اند. الله خالق کل شیء، این اصل اول. اصل دوم این است که ذات اقدس الله هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، که این کانه ناقصه اوست. یعنی هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه آفرید، دیگه بهتر از اون ممکن نبود. چه حیوانات را، چه انسان را، چه معادن را، چه موجودات آسمانی را، چه موجودات زمینی را، چه موجودات دریایی را. اگر ماهی آفرید به بهترین وجه آفرید، که از اون زیباتر دیگه ممکن نبود. اگر خرچنگ آفرید به زیباترین وجه آفرید، خرچنگ از این زیباتر ممکن نیست. و اگر آهو و تیهو آفرید از این زیباتر ممکن نیست. چرا؟ برابر یه قیاس استثنایی. گرچه خرچنگ نسبت به طاووس زیبا نیست، ولی همون لذت هایی که طاووس از زندگی خود میبرد، خرچنگ از ازدواج خودش، از بچه پروری خودش، از تغذیه خودش همون لذتی برد. هر چه که برای خرچنگ لازم است به او داد. چرا؟ چون اگر یه وضعی بهتر از این ممکن بود، مثلا جهاز هاضمه و دستگاه گوارش این موجود دریایی یا اون موجود صحرایی از این بهتر ممکن بود، یا زاد و ولدش از این بهتر ممکن بود، کیفیت پرورشش، کیفیت بهره برداریش از فضا و محیط زیست از این بهتر ممکن بود، اگر بهتر از این ممکن بود و خدای سبحان خلق نکرده بود، یا للجهل بود، یا للعجز بود، یا للبخل، و تالی به اثره سلاس مستحیل فالمقدم و مثله. پس این نوع ماهی از این بهتر دیگه ممکن نیست. مطلب سوم، بیان نورانی موسی کلیم سلام الله علیه است. وقتی فرعون گفت که رب العالمینی که تو را فرستاد کیست؟ فرمود رب العالمین من کسی است که با سه نظام جهان را تنظیم کرده است و آفرید. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر موجودی که شما میبینید این دارای سه ذیل و سه عنصر محوری است. یک عنصر مربوط به نظام فاعلی است که فاعل و سازنده دقیق حکیم دارد. یه ذیل مربوط به نظام داخلی است که هر چه در دستگاه او لازم باشد به او داده است. یه ذیل مربوط به نظام غایی و هدفمندی است که او را رها خلق نکرده، برای چیزی، به سوی چیزی، با راه چیزی خلق کرده است. این برای همه موجودات است، برای انسان هاست، برای حیوانات است. هر موجودی هدفی دارد، غرضی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد. ربنا الذی اعطا یک کل شیء خلقه نظام داخلی دو ثم هدا به مقصد سه انسان از بارزترین مصادیق این کریم است پس هر چه در انسانیت انسان لازم بود خدا به او داد مگر اینکه او دستکاری بکند کم بکند زیاد بکند با میل خود با اراده خود وصفی را برای خود تعیین کند که نباید بکند کمالی را از دست بدهد که نباید از دست بدهد اینم اصل سوم اصل چهارم درباره خصوص انسان است که فرمود وقتی که این علقه بود مزغه بود عظام بود کسون العظام لحمن ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین پس در خلقت انسان از این زیباتر ممکن نبود اونگاه خود انسان دستکاری میکند کم میکند زیاد میکند چشم را که زیباست به او داد منتها بیجا مصرف میکند گوش را که زیباست بیجا مصرف میکند دستگاه گوارش را که زیباست بیجا مصرف میکند چون اکثر بیماری ها تقریبا 80% بیماری این بیمارستان ها مربوط به دستگاه گوارش پرخوری و بدخوری چقدر باید غذا بخوری این خیال بکنه هرچه جا داره باید بریزه یه وقتی در حضور پیغمبر اون ادب محض علیه و آله آله و تعالی یه کسی آروغ زد فبود عقل من جشعک آدم اینقدر میخوره که تو مجلس آروغ بذاره این برای پر کردن که نیست دو بعد غذا شبان روز کافیه شما 80% این بیمارا رو ببینید همش مال همین قسمته اون 20%ش مال حوادث و رخدادها و تصادفات آدم اینقدر میخوره که بخوابه اینقدر میخوره که نفهمه این بدترین چیز پر کردن همین شکمه دیگه خب این رو فرمود من به شما دادم که تأمین بشید فرمود عقل من جشعک مبادا اینقدر بخوری که تو مجلس رسمی آروغ بزنی این ادب محض بود اکثر مشکلات و بیماری ما داره بتره بدخوری و پرخوری است خب هی تعارف بکنه هی به جان من قسم بخور حاجب این یعنی نفهمی دیگه دیگه نفهمی که حقیقت شرعیه ندارد که همینه دیگه خب پس بنابراین فرمود این دستگاه رو ما آفریدیم شما رو اوزاش به هم میزنید اینا کسانی هستن که خلقت خودشون را دستکاری میکنن کم و زیاد میکنن بالا پایین میکنن و به هم میزنن وگرنه انسان حلو خلق نشد انسان صبور شاکر حمید خلق شد این رو عمدن اوزاش به هم میزنن اینا کسانی هستن که خلقت خودشون رو دستکاری میکنن این شیطان که خواسته است که ولی یغیرن خلق الله همینه این ولی یغیرن خلق الله یعنی چشمی رو که ذات اقدس اله برای یه هدف سودمند داد من وادار بکنم که در جا دیگه کار ببره گوش را که برای چیزای خوب خلق کرد وادار بکنم به چیزای دیگه سر بکنه این تغییر خلقت است و این انسان میشه حلو این حلو در اثر دستکاری تربیت بد شیطان است که لعمنین هم هست لعزینن لهم هست این کارهایی که شیطان گفت هست تا کم کم این صبر را به جزع تبدیل کند اون گشاد رویی و خیرخواهی را به منائل الخیر بودن تبدیل کند این میشه ولی یغیرون خلق الله اگر لغیرون خلق الله شد و از اون به بعد انسان میشه خلق حلوا چرا نمازگزارا اینجور نمیشن؟ اگر مربوط به ساختار اولی بود که نمازگزار که ساختار اولی رو عوض نمی کنه که نماز خوندن که ساختار اولی رو عوض نمی کنی که نمازگزارا اون امانت الهی رو حفظ میکنن نمیذارن که این شیطان ساختار اولی رو عوض بکند این چشم به جا به کار میبره گوش به جا کار میبره من نائل الخیر نیست اگر خیری به رسی سعی میکند به دیگری بده تا اضافه بشه ذات اقدس اله خیر رو چند برابر کند دیگر فرمود خیری که به شما رسید اگر به دیگران بدید ما ده برابر عطا میکنیم دیگه موقعیت خودتون تسبیح کنید از ظریف‌ترین تعبیرات قرآن کریم است که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است فهمت شما کار خیری که میکنید درست خیر میکنید به جامعه. خیر تنها این نیست که ما در آخرت چند برابر به شما بهش بدیم، اونا یه مطلب است. مشکل جامعه رو حل میکنیم مطلب دیگه است. اما اولین کار خیر اینه که هستی خود را تثبیت میکنی. تثبیتن من انفسهم که مسئله کذا و کذا و کذا، قبل از اینکه سخن از بهشت باشه، قبل از اینکه سخن از جزای آدم خیر باشه، این انسان رو خود این کار خیر طوری میکنه که دیگه نمیلغزه. مثل اینکه درخت حرکت کنه بره از کنار نهر آب در بیاره، رو ریشه خودش بریزه، این درخت تثبیت شد، دیگه چیزی او را از جا نمیبره. کار خیر خود انسان را تثبیت میکنه، تو امتحان نمیلغزه. بعد سخن از بهشت است، وگر اول سخن از بهشت نیست که. میگه تو محکم باش، نلغز. میخواید نلغزی، ریشه خودت را دریاب با کار خیر، تثبیتن من انفسهم. بعد مثل این است که چند برابر ما به او جزا بدیم، مثل این است که زرعی بکنه، سنبله‌ای داشته باشه، حباتی داشته باشه به مادر. این اساس کار است. خب پس بنابراین این که شیطان گفت من این کار میکنم، ولی یغیرون خلق الله، یعنی انسانی که ذات اقدس الا طبق اصول چهارگانه، خالق کل شیء است، احسن کل شیء خلقه است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و سمهدا است، فتبارک الله احسن الخالقین است، این احسن الموجودات را من عوض میکنم. همین ولی یغیرون خلق الله، و این میشه حلو. اگر چهار تا مشکلی پیش آمد، چهار روز فشاری بود، جزع و نالش بلنده، دو تا خیری به دستش رسید، این حساب طلبه. ولی راه حل بازه الا المسلم. اگر کسی اهل نماز بود اینجور نمیشه، و اگر کسی اهل نماز شد میتونه خودش اصلاح کنه. پس نماز این سمت را دارد که انسان را به همون فطرت اولی برگردونه. اگر کسی اهل نماز بود نمیگذارد این شخص حلو بشه، و اگر حلو بود و توبه کرد و اهل نماز شد نمیگذارد این حلع دوام داشته باشه، اصلاح میشه. این خاصیت نمازه. پس ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، میشه مناع خیر. خب راه علاج چیه؟ الا المسلین، که مسلین این چنین نیستند. خب اگر خلقه باید همه هم میر باشن دیگه، این معلوم میشه همه هم رجوع نیستن. این ولی یغیرون خلق الله هست، وگرنه خلقت که انسان دو جور نیست، دو جور خلقت ما در دستگاه الهی نداریم که. انسان همان است که تبارک الله و احسن الخالقین است. این چنین نیست که بعضی اینجور خلق بشن بعضی اینجور خلق نشن. این همان ولی یغیرون خلق الله هست. نمازگزارا نمی گذارن که او خلقت الهی را تغییر بدهد، و نه اگر خدای ناکرده آلوده شدن به خودشون اجازه تداوم نمیدن، حتما اصلاح میکنن. الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسی که دائما تو نمازن. خب دائما تو نمازن یعنی چی؟ دائما داره نماز میخونه، یا نمازش رو دائما حفظ میکنن. خب صلات ذکر خداست، اون که دائما به یاد خداست. خوشا آنان که دائم در نمازن. تو روایات ما آمده که کسی که مرتب به ذکر خداست، ذکر خدا نمازه است. پا میشه به حول الله، میشینه الحمدلله، یه چهار تا خنده کرده، اون آیهی که گفتم برای جبران اون زهکس میخوره، این دائما به یاد خداست، نه اینکه دائما داره نماز میخونه. اون که دائم الذکر است، دائم الحضور است، دائم الصلاته. تو روایات هست که کسی که دائما به یاد خداست تا به منزلت صلات. اگر کسی گفت خوشا آنان که دائم، یعنی دائم و ذکرن، موقع نماز نمازشون رو میخونن، موقع اطاعت اطاعت. خب اون کسی که در همه حالات مواظب گناه نکنه اون دائم و صلات است دیگر. البته یه حفظ صلات داریم، یه دوام صلات داریم. الا المصلین چند بار اینجا تکرار کرده، هم دوام صلات را هم حفظ صلات را. در سوره مبارکه مؤمنون هم از اصل صلات یاد شده و هم از حفظ صلات یاد شده. سوره مبارکه مؤمنون این است: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد از چند آیه دارد که اینا کسانی هستند که والذین هم على صلواتهم یحافظون، نسبت به اصل صلات که امر مطلق خشوع دارند و نسبت به نمازها مواظبند که هیچ نمازی ازشون فوت نشود. خب پس هم در نماز اصل خشوع نماز مطرح است، هم درباره اعداد و رکعات و شرایط ازمنه و امکنه نماز علا صلواتهم یا بزون است که یک جا مفرد است، یک جا جمع، یک جا جنس است، یک جا افراد. اما در اینجا هر دو مفرد است، منتها یکی مربوط به اصل خوندن است، یکی مربوط به هم نزدن. خب صلات بالا می رود به شرطی که آدم به هم نزند. اون سیئاتی که انجام میده درست حفظ نیست، همونطوری که حسنات یذهبن السیئات، سیئات هم مزاحم حسنات است دیگر. این نمازی خونده صبر میکنه تا آخر حفظ بکند. لذا هر دو جا در این سوره مبارکه معارج این مفرد هست، برخلاف سوره مبارکه مؤمنون. در سوره مبارکه معارج فرمود که الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بعد میرسد به آیه 34 فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون. این مربوط به جنس است. اونجا که در سوره مبارکه مؤمنون جمع آورد مربوط به رکعات و اعداد و ازمنه و امکنه نماز است. فرمود این نمازی که نمیگذارد اون ساختار اولی عوض بشود و اگر خدای ناکرده عوض شد این میتواند برگرداند. این تنها عن الفحشاء والمنکر ناظر به اینه که نمیگذارد. این که فرمود الا المسلین اون هلع واقع شده را دارد اصلاح میکند. فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون. بعد فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مسائل مالی را هم حفظ بکند. مسائل مالی را تو سوره مبارکه توبه گذشت، ای کسی زکات واجب به عهده اوست و این زکات واجب را ادا نکرد یه انسان آلوده است، پاک نیست. برای اینکه در همون سوره مبارکه توبه به زودی بارک حضرت فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. این لطیف از مرحوم شیخ طوسی است تو تبیان. نفرمود تو تطهر هم که جواب امر باشد، جواب خذ نیست. این جمله تو تطهر هم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه، یعنی این زکات آدمو پاک میکند. کسی که زکات به عهده اوست و نداد آدم آلوده است. خب این صدقه، خب آلوده میشه هلو دیگر. دیگه قرآن چی رو بگه؟ زکات پاک میکنه، نماز جلوی حلو بودن را میگیره. این به یوزکی همی که خدا درباره وجود مبارک حضرت فرمود که یعلمهم الکتاب و الحکمه به یوزکی هم، نمونه اون تزکیه روح را در تأدیه زکات دانست. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، که این تطهرو ضمیر هیه به صدقه برمیگرده نه به انته. اون وقت تزکیهم به انته برمیگرده، تو اینها رو تزکیه میکنی. بالاخره یه مطهری میخواد، دست مبارک پیغمبر میخواد، فرمان رهبر الهی میخواد و ماننده. فبود این کارا از اون ساخته است. لذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل. بعضی‌ها سوال میکنن، دسترسی دارن. این بیان نورانی هست، تعمیر تو نهج البلاغه هست که ان المسکین رسول الله، که قبلا هم بحث شد. اما اگر یک کسی نیازمند است به طرف شما آمد مراجعه کرد، این خودش نیامده، این کسی فرستاده. برخی ها خیال کردن که یکی از القاب پیغمبر المسکین است، لذا تو القاب پیغمبر نوشتن که المسکین، در حالی که حضرت میخواد بگه نه، این مسکین را الله فرستاد. اگر این رد کردی فرستاده خدا را رد کردی. ان المسکین رسول الله است. خب حالا آدم این رد کرد، کی رو در رد میکنه؟ این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه دیگه. خب بعضی سائلن، یه آبرومندی که آدم سوال کرد دیگه انسان چیکار باید بکنه؟ اونایی که محرومن، حتی قدرت سوالم ندارن، شخص باید برد به سراغ او. لسائل و المحروم، اونا که والذین یصدقون به یوم الدین، در جریان معاد مستحضرید. یه وقتی خود قرآن حرف میزند میگه ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، لا ریب فیه یعنی به ضروره. وقتی اونا میگن وعیدا ما نراه و غریبا، این تقابل در گفتار است، نه که خدا سبحانه و تعالی بفرماید که این غریب من الامکان است، او وقوعش را ضروری میداند، حتمی میداند. فقط مردان الهی کسانی که باور کردن مسئله قیامت را، تو این تعبیرات این هست که ان المعاد حق، ان الجنت حق، همه این حق، الله حق، نبوت حق، رسالت حق، ولایت حق، بهشت حق، یعنی حق لا ریب فیه. این تعبیرات دارد. در این یه بیان نورانی که مربوط به امانت بود، حالا شاید فردا نرسیم، وجود باره که حضرت وقتی خواست جریان جنگ جمل را شروع بکند، یه خطبه تقریبا 10 صفحه‌ای ایراد کرده. مرحوم سید رضی رضوان الله متاسفانه از این 10 صفحه تقریبا 1.5 صفحه رو نقل کرده. حضرت اصول دین رو گفته، فروع دین رو گفته، نماز رو گفته، زکات رو گفته، حج رو گفته، جهاد رو گفته، مخصوصا درباره جهاد. این 10 صفحه در کتاب شریف نهج البلاغه، یعنی تمام نهج البلاغه، به این صورت هست که در آداب حرب آمده. خطبه 45 نهج البلاغه سید رضی، خطبه 199. این خطبه 45 است، صفحه 431. این تقریبا 10 صفحه است، اون تقریبا 2 صفحه خواهد بود. در اینجا فرمود به این که مسئله نماز را ذکر کرده، مسئله زکات را ذکر کرده، مسئله امانت را ذکر میکند. این مسئله امانت که ذات اقدس اله به آسمان و زمین داد، اون یه تأویل و باطلی برای امانت است که ولایت و حقیقت قرآن این است. وگرنه حضرت بفرماد که نماز وزش اینه، روزه وزش اینه، زکات وزش اینه، امانت وزش اینه. همین امانت را اگر خدای سبحان به کوها عرض بدهد، اونا نمیتونن. این یک تمثیلیست. تو بیانات نورانی از صدیق کبری سلام الله علیه هست که صبت علیه مسائب و لو انها، این امر ادبیست که اینقدر حادث سنگینه که اگر بر کوه بریزن این کوه توان اون را ندارد. در سوره مبارکه 8 نفرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کوه که مکلف نیست، ولی اگر به کوه بگویند که تو امانت را حفظ بکن، این میگه من نمیتونم. اما وقتی به اختلاسی نجومی بدی، میگیره و فرار میکنه. اینه که این بدتر از هر حیوانی است، بدتر از هر سنگی است. چرا قرآن فرمود که بعضی از دلها از سنگ پسترن؟ اینو تو اول سوره بارکه بقره فرمود بعضی از سنگ پسترن. چرا؟ چون بالاخره سنگا یه حساب کتابی دارن دیگه. هیچ سنگ خیانت نمی کند. سنگ در کار خودش هیچ خیانتی نمی کند. حیوانات تو کار خودشون هیچ خیانتی نمی کند. قرآن این است که این که در پایان سوره مبارک احزاب آمده انا عرضنا الامانه، اون حقیقت جز باطل قرآن است. اینی که حضرت در همین خطبه 45 تمام نهج البلاغه به خطبه 199 نهج البلاغه سید رضی دارد، در مقدمه جنگ جمل مسئله نماز را، مسئله زکات را، مسئله ادای امانت را، مسئله مبارزه را مخصوصاً مفصلا بحث کرده و ادامه میدهد. پس بنابراین این چنین نیست که کوها میگیم این معدن را دارن خیانت نمی کنن. کوها امین معدن نیستن، کوها کارشونه که معدن بپرورانه میپرورانه، تکلیف ندارن. اما این که در سوره مبارک هشت فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته كذا، یا اونی که صدیقه کبرا سلام الله علیه و فرمود صبت علیه مصائب، اینها در حد تنزیل و تشبیه و مانند آن است. والحمدلله.